محترم و از بابت اینکه دقایقی مزاحمت ایجاد میکنم و توفیق عرض گزارش خدمت حضار محترم سپاسگزارم از ستاد محترم نماز جمعه اصفهان که این فرصت رو به بنده حقیر دادن. جا داره در ابتدا تبریک عرض کنم دهه امامت و ولایت که با اینکه عبور کردیم ولی اهمیتش و جایگاهش به ویژه عید سعید قدیر که سه‌شنبه گذشته پشت سر گذاشتیم، به خصوص جا دارد از هم حضور همه اقشار مردم و هم تلاش و کوششی که همه هیئات، کانونای فرهنگی، مساجد، همه خیرین، فعالین فرهنگی سطح شهر انجام دادن برای برگزاری با شکوه مراسم عید قدیر که الحمدلله سال به سال شاهدیم در کل کشور و در شهر ما اصفهان با اطلاع بیشتر و با صلوات بیشتر و انشالله میرد به سمت که حق عید قدیر به جا آورده بشه برگزار میشه. استحضار دارین مدیریت شهری هم تلاش و کوششی کرد کمک کرد که بتوند اقدامات مردمی انشالله نمود و نماده بهتری پیدا کند. و همچنین تبریک میلاد با سعادت آقا موسی بن جعفر امام هفتم علیه السلام روز گذشته که دو تا عید بزرگی بود که ما پشت سر گذاشتیم. روز گذشته 7 تیر بود سالگرد شهادت شهید بهشتی و یاران عزیزشون در انفجار حزب جمهوری. روز قوه قضاییه بود، هفته قوه قضاییه بود. جا دارد که از اهتمام و تلاشی که مجموعه قوه قضاییه و همه ارکان نظام در حل و فصل مشکلات مردم دارن تقدیر و تشکر و یاد بشه. و همینطور 40مین روز شهادت شهید خدمت رئیس جمهور شهید و همراهان عزیزشون، وزیر امور خارجه و دیگر همراهانی که واقعا حادثه دردناکی بود در طول اردیبهشت ماه تا به امروز که خب کشور ما در طول 45 سال انقلاب فراز و نشیبایی داشته و به همین ترتیب کل نظام و مردم پایداری خودشون رو نشان دادن در ابتلاعات و حوادثی که پیش اومد که آخرین حادثه و تلخ‌ترین حادثه شاید شهادت رئیس جمهور عزیزمون بود در راه خدمت به مردم که واقعا شهید رئیسی الگویی از خودش به جا گذاشت در طول 33 ماه گذشته که انشالله زبان زد خواهد بود و الگو خواهد شد برای همه کسانی که میخوان خدمت بکنن در این نظام و به مردم. و همچون شهید رجایی، شهید باهنر، شهید بهشتی، دیگر شهدایی که جانشون رو در راه خدمت به مردم و در راه اطلاع انقلاب و اسلام فدا کردن، ایشون هم واقعا جز شهادت چیزی پاداش زحمات و تلاش و کوشش 45 سالش به خصوص 33 ماه گذشته نبود. به هر ترتیب ما همونجور که همه استحضار دارید با شهادت این عزیزان دولت 13 در واقع ناتمامون و بل اجبار دولت 14 در حال تشکیل هست. امروز 8 تیر ماه یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی هست. همه مستحضرین مطمئنم، همه کسانی که اینجا حضور پیدا کردیم حتما این واجب ملی و شرعیمون رو انجام دادیم، رأی دادیم. انشالله همه مردم موفق بشن به حضور در انتخابات و انجام این تکلیف بزرگ که رهبر انقلاب فرمودن حضور حد اکثری مردم قوت نظام و اقتدار جمهوری اسلامی رو در پیش دارید. میدونین واقعا کشورهای منطقه محور مقاومت چشمه امیدشون به اقتدار این نظام است. اگه ما قوی باشیم اونا کمتر آسیب میبینن، اگه ما ضعیف بشیم هم داخلی هم خارجی قطعا چشم طمع به ما و به محور مقاومت کشوری که تکیه‌گاهشون جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین شاید نیاز نباشد به این تأکید که همونجور که همه مسئولین و در رأسش رهبر معظم اعلام کردن، واقعا حضور در انتخابات نفس حضور و نفس آراء حد اکثری یه وظیفه‌ایه که اگر هر کسی به آینده کشورش و به آینده حتی شخصی خودش علاقه‌مند باشد حضور پرتعداد تعیین کننده هست و انشالله انتخاب اصلح که قطعا کشورمون در شرایطی قرار دارد که برای حل مشکلات و فائق اومدن به مشکلات و عبور کشور چه در داخل و چه در به اصطلاح حوادث بین المللی نیاز به یه رئیس جمهور مردمی مقتدر و با سابقه شناخته شده داره که انشاءالله مردم موفق بشن هم برای حضور در انتخابات و هم انتخاب اصله. استحضار دارید 14 تیر ماه روز شهرداری و شوراهاست و همین مناسبت قرار شد یه گزارش اجمالی خدمتتون بدم از حدود 33 ماه خدمت دوره ششم شورای اسلامی شهر و شهرداری در طول 33 ماه گذشته و حالا شاید کمتر یا حدود یک سال باقی مانده به خدمت، مجموع اقداماتی که انجام شد با کمک مردم، شورای شهر در طول 3 سال گذشته با حدود 140 جلسه علنی و 100 جلسه غیر علنی در قالب کمیسیون ها و بازدیدها بیش از 1000 مصوبه که عمدتاً حل و فصل مشکلات مردم بوده، در واقع این 3 سال پشت سر گذاشته. رؤوس مصوباتی که شورا داشت در طول این مدت، استقرار دبیرخانه فرهنگی زاینده رود بود برای حمایت فرهنگی و مالی از همه اقداماتی که هر دستگاهی در سطح شهر میخواد در حمایت از برقراری جریان پایدار زاینده رود داشته باشد. میدونید بالاخره تا حدودی هم به لطف خدا موفق بود، حمایت های مالی ما داشتیم، حمایت های فرهنگی و تبلیغی داشتیم و به نوبه خودش خوب در این دوره اقدام خوبی بود، به خصوص که کمیسیون آب و مناطق محروم تشکیل دادیم در این دوره شورا که مرتبا هر هفته جلسه دارد با دعوت از همه افراد مرتبط ملی و استانی و شهری و در واقع این مطالبه یه کل مردم رو پیش میبره. ما همون روزهای ابتدایی طرح شفافیت و ارتقاء سلامت اداری در داخل شهرداری داشتیم که این هم آثار خوبی داشته. کمیته سلامت اداری در شهرداری تقریبا هر هفته به ریاست شهردار محترم تشکیل میشد و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده. طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو داشتیم، مثلا یه کمیسیون در شورا به عنوان کمیسیون خانواده و بانوان و جوانان تشکیل دادیم که اینا همه پیامش در واقع و اقداماتش هم راست شدن با بقیه نظام در جهت جوانی جمعیت و حفظ و ارتقاء سلامت خانواده هست. در حوزه دانش بنیان مصوبات خیلی خوب بود، حمایت های مالی و حمایت های وضع قانون داشتیم در خرید محصولات دانش بنیان، حمایت از شرکت های دانش بنیان، جایزه به این شرکت ها در خصوص کمک به افراد خاص مستر، باز اقدامات خوبی شده و همه این عدد ها و ارقامش نسبت به گذشته متناسب با نیاز توسعه پیدا کرده. بحث استقرار چرخه بهره‌وری در شهرداری اصفهان، استفاده از ظرفیت شهروندان مشارکت رو در قالب طرح‌های مختلف شهربان، شهرجو، شهراندیش و کارهایی که می‌شده هم نخبگان هم عامه مردم رو از فکر و نظریاتشون استفاده کرد. سال گذشته طرح قدیر تا قدیر داشتیم که کمک می‌کرد به اینکه کسانی که مشکلات چندین ساله در شهرداری و با شهرداری دارن تو حوزه به خصوص مالی این حل و فصل بشه که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد. ما اگه بخوایم در مورد اقدامات اجرایی که در طول حدود 3 سال گذشته 33 ماه گذشته انجام شده یه به صورت فهرستوار در واقع توضیحی داشته باشیم، میدونید بالاخره یکی از شاخصهای شهر اصفهان بحث فضای سبزشه. اصفهان حدود 5000 هکتار فضای سبزی داره که مسئولیت نگهداریش مستقیما به عهده شهرداریه. حدود 3 میلیون درخت حالا از چند شاید 100 ساله تا چند ساله داریم که اینا نگهداریشون و در واقع حفظ شادابیشون به عهده شهرداریه. روزانه بین 700 تا 1000 تن بسته به فصل دفع جا به جایی حمل زباله داریم. روزانه بیش از 500 هزار سفر شهری انجام میشه با مدهای مختلف اتوبوس و مترو و در مجموع در سال 403 بودجه شهرداری که بیش از 30,000 میلیارد تومنه، در هر روز باید شهرداری حدود 100 میلیارد تومن درآمد و همزمان هزینه داشته باشه تا این بودجه 30,000 میلیارد تومنی انشالله محقق بشه. حفظ هویت تاریخی، فرهنگی، مذهبی شهر اصفهان یکی از رسالت‌های عمده مدیریت شهری هست که اینها بایستی به نحو احسن انجام شد. من حالا به ترتیب در حوزه‌های مختلف شهری شروع میکنم، یه گزارش های اجمالی خدمت رو میدم. دو تا پروژه بزرگ از قبل در اصفهان شروع شده بوده و در این دوره به قوت ادامه پیدا کرد و حمایت ویژه ازش شد. یکی خط 2 مترو، خط 1 مترومون همجور که استفاده دارین و شاید بعضی افراد استفاده میکنن، از شمال به سمت جنوب به طول حدود 20 کیلومتر از سال 95 بهره برداری شده و همچنان روز حدود 100 تا 120 هزار نفر را جابجا میکنه. خط دومون از دارک و زینبیه شروعش میاد میرسد به میدان امام حسین علیه السلام، با خط 1 تقاطع پیدا میکنه و میرد به سمت غرب اصفهان بعد از بزرگراه شهید خرازی. این خط هم حدود 20 کیلومتر طولش 16 تا ایستگاه فعال داره. تلاش شد که این پروژه همچنان فعال و قوی تر از قبل کار خودش ادامه بده. در این پروژه تو این دوره قرار داده حدود 600 میلیون یورویی با شرکت مبنا که یکی از شرکت های قوی داخلی بسته شد برای تامین کل تجهیزات و ناوگان که بخشش عملیاتی شده. تلاش دارد میشد که در همین دوره مدیریت شهری فاز اول خط 2 که از زینبیه شروع میشه تا میدان قدس یا میدان تخچی، این انشالله راه اندازی بشه و بهره برداری آزمایشی شروع بشه تا مثل خود خط 1 فاز به فاز بره جلو. اهمیت این پروژه به اندازه بود که بودجه‌ای که براش پیش بینی شد از حدود 1200 میلیارد تومان در سال 99 به حدود 7500 میلیارد تومان امسال افزایش پیدا کرد. یعنی تلاش شد که یکی از بزرگترین رقمای بودجه به مترو اختصاص پیدا بکنه که خط 2 با توجه به همه گرونی و افزایش قیمت ها به سرعت انشالله به بهره برداری برسه. یه پروژه دیگه که خب اونم پروژه مهمی هست و رینگ 4 اصفهان یا حلقه حفاظتی از شمال سمت دولت آباد شروع میشه، شرق اصفهان رو دور میزنه، میرسه به سپاهان شهر و باید از جنوب سپاهان شهر برد به طرف خمینی شهر رو بیاد فلکه یه دانشگاه صنعتی و باز برگردد شمال تو محور دولت آباد به هم وصل بشه. جمعاً حدود 80 کیلومتره که نیمه شرقیش تو این دوره تلاش زیادی شد، بودجه و ارقام خوبی براش گذاشته شد. پروژه فعالی هست که انشالله تا پایان دوره ما از شمال تا جنوب در نیمه شرقیش که در خود شهر اصفهان هست و کامل به بهره برداری برسونیم. نیمه غربی که تو شهرستانای دیگه هست مثل خمینی شهر و اینها، اون البته باید با کمک دولت چون پروژه رقم زیادی میخواد و اون شهر رو شاید توانه اجراش نداشته باشن، دولت باید به کمکشون بیاد. تو حوزه حمل و نقل با اتوبوس، خب ما دوره 4 شورا که به اتمام رسید 1200 دستگاه اتوبوس فعال تو سطح شهر بود با میانگین عمر 5 سال. یه نوسازی تو ناوگان اتوبوس شده بود. این در طول دوره 5 و با اتفاقی در حوزه کرونا افتاد، خب تو کل کشور یه آسیبای وارد شد. تو اتوبوسرانی اصفهان این تعداد فعال از 1200 به حدود 600 تا اتوبوس فعال و با میانگین عمر 10 سال رسیده بود. و از طرفی هزینه خرید یه اتوبوس که قبلا 80% دولت میداد و تو ادوار اخیر دیگه دولت عملا کمکی نمیتونه بکنه، کلش باید از بودجه شهرداری تامین بشه، از حدود 500 میلیون تومان یه دستگاه اتوبوس رسیده تا الان که نزدیک به 12 میلیارد تومان یه دستگاه اتوبوس هست. بس البته به نوعش و مثلا کارخونه‌های مختلف. این تعداد خب برای شهر اصفهان نیاز داشت که افزایش پیدا بکنه، برسه به همون 1200 که مطلوب شهر اصفهان 1400 دستگاه اتوبوس فعاله. منتها این تا الان رسیده به حدود 900 دستگاه اتوبوس فعال، بناست تا مهر ماه امسال برسه به حدود 1000 دستگاه اتوبوس فعال و تا پایان این دوره به همون 1200 دستگاه اتوبوس فعال و میانگین عمرم با اومدن اتوبوس‌های جدید داره کم میشه. 185 دستگاه، 53 دستگاه، 45 دستگاه اینا خریده شده، بخشایش اومده. 140 تا از اینایی که عرض کردم با کمک دولت بوده که هنوز نیومده. 50 دستگاه اتوبوس دو کابین جدید برای خطوط بی‌آرتی هم خریداری شده که انشالله به زودی میاد تو سد. اینا اقداماتی بود که تو حوزه حمل و نقل علاوه بر حالا کارهای خورده دیگه، اینا پروژه‌های اصلی بود. تو حوزه بحث محیط زیست و کاهش آلودگی، ما همجور که میدونید یکی از سه تا چالش اصلی شهر اصفهان که بگیم اولیش زاینده روده، دومی آلودگی هوا و سومی فرونشستی یا عقب‌جلو باشن تو آلودگی هوا، یه کمیته پایش آلودگی هوا داریم که ماهیانه در شهرداری با حضور همه دستگاه مرتبط تشکیل میشه، این مصوبه شورا بود، و یه کمیته مخصوص خود شهرداری که هر هفته در شهرداری تشکیل میشه و اقداماتی که در حوزه بهبود محیط زیست انجام باید بشه، که البته استظهار دارید این یه کاری هست که همه دستگاه باید کمک بکنن، به ویژه صنایع آلایندگی در غرب اصفهان بین اصفهان و شاهنشهر مستقرن، بعضی هاشون ادعای سبز بودن دارن، چنین ادعایی درست نیست. حد اقلش ما گفتیم اینا باید منتقل بشن به شعاع 50 کیلومتری، چون هم تو تابستون هم تو پاییز ما با آلودگی هوا مواجهیم و قاعدتا عمده اینا ناشی از حضور این به اصطلاح کارخونه جات هست و بخشش هم البته مربوط به خودرو هست که سوخت مناسب عرضه کردن یا خودروهای عمومی مثل اتوبوس ها را نوسازی کردن، این میتونه در این جهت کمک بکنه. یکی از اقدامات مثبت این دوره، میدونید از قبل یه طرح کمک به مساجد و مراکز فرهنگی بود که این یه مقداری ضعیف شده بود و در سال 99 عدد اعتبارش رسیده بود به حدود 6 میلیارد تومان و این بودجه رشد پیدا کرده، در سال 403 رسیده به حدود 66 میلیارد تومان که خب یه روغنکاری خیلی خوبیه برای یه ترمیم و تعمیرات مساجد. از اون طرف طرح چشمای نورانی رو داشتیم با درخواستی که علمای محترم داشتن، مردم داشتن، تو جایی که خونه سازی انجام شده بود ولی مسجد و مرکز فرهنگی انجام نشده بود، به عنوان طرح چشمای نورانی تو این طرح حدود 200 میلیارد تومان 402 و 403 هم هزینه شده، هم بودجه پیش بینی شده برای هزینه شدن. حدود 30 تا مسجد و مرکز فرهنگی جدید و شهرداری یا زمین داده یا زمین و مردم و خیرین دادن، شهرداری پول برای احداث داده، و حدود 50 تا مسجد، حدود 40 تا عوض میخوام مسجدی که موجود بوده به یه ترتیبی شروع کرده بودن، فوندسون ریخته بودن، یه سقف زده بودن و دیگه اهالی امکان تکمیلش نداشتن، اینا اعتبار از 300 میلیون تومان تا 5 میلیارد تومان کمترین و بیشترین عددی بود که تو این دوره اختصاص پیدا کرد. همینطور تو مراکز عمومی مثل پارک ها، مثل نمایشگاه، مراکزی که تجمع مردم هست، پیش بینی شد که نمازخونه های پارکی احداث بشه، حدود 30 تا نمازخونه تقریبا جانمایی شده، طرحش آماده شده، بودجش اختصاص پیدا کرده و در حال انجام است. این مجموعه اقداماتی بود که میتونست کمک بکنه به مراکز فرهنگی و مساجد، جایی که نیاز دارد در واقع کمکی بشه تا یه مقداری یه تحرکی توش اتفاق بیفته. در حوزه فضای مبارزه با آلودگی هوا از زمین بود که یه طرح تشویقی شهرداری گذاشت و شورا تصویب کرد تحت عنوان ساختمان‌های سبز، ساختمان‌هایی که بتونن پساب خودشونو تصویه کنن، استفاده بکنن و یا به حضورتون عرضم که از انرژی های خورشیدی استفاده بکنن، اینا را پروانهاشون تا 50% کاهش پیدا میکنن. در خود بحث استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تا الان شهرداری اصفهان حدود 25% برق مصرفی مجموعه مورد نیاز خودش را از انرژی های خورشیدی دارد تأمین میکنه و قرار هست تا 1410 100% برق مصرفی شهرداری اصفهان و سازمان ها و مراکز و مجموعه مکان هاش با برق خورشیدی تامین بشه. در حوزه بافت های فرسوده و بافت تاریخی علاوه بر اینکه کارگروه های به اصطلاح اجرایی تو شهرداری تشکیل شده تا 70% تخفیف به بافت های فرسوده و با اونجایی که مکانهایی که تو بافت های تاریخی هستن، البته با کمک مجموعه استانداری کمیسیون ماده 5، نمیدونم اطلاع دارین یا نه، طرح تشویقی نوسازی بافت فرسوده که تا 2 طبقه تشویقی اگر خونه های فرسوده با هم تجمیع بشن 2 طبقه نشن 1 طبقه تشویقی بهشون داده میشه. پروانشون هم که عرض کردم 70% تخفیف داده میشه. برای توسعه گردشگری مصوبه‌ای داشتیم که 100% عوارض بخشیده میشد که خب یه اشکال قانونی بهش گرفته شد، ابطال شد مصوبه، این 100% شد 99%، 1% میگن چون به اصطلاح 100% ممنوعیت داشت. در حوزه سلامت با توجه به این که خب ما مراکز درمانی دولتی خصوصی و خیریه زیادی تو اصفهان داریم ولی اغلبشون با مشکلات مواجهن، باز تو این دوره مصوبه ای داشتیم که به مراکز خصوصی تا 50 اونایی که بیان یعنی مرکز درمانی کلینیک بیمارستان بزن خیریه ها تا 90% تخفیف، بخش خصوصی 50% تخفیف و بخش دولتی هم اگر بودجه ای داشت که معمولا ندارن برد به حساب طلب شهرداری از دولت و در واقع بتونه زیر ساختای بهداشت درمانی شهرم توسعه خوبی پیدا بکنه. چون به لحظات از آن داریم نزدیک میشیم، من فکر میکنم که حالا ما اینجا اعداد و ارقام بیشتری داشتم بگم، بودجه کل شهرداری از 5200 میلیارد تومان در سال 99 به 3000 میلیارد تومان در سال 403 افزایش پیدا کرده، رقم اوراق مشارکت اون از 900 میلیارد تومان به 3500 میلیارد تومان، تسهیلاتی که میتونستیم استفاده بکنیم از 650 میلیارد تومان به حدود 2100 میلیارد تومان در طول سالهای 1400 تا 402 حدود 2900 تا پروژه عمرانی ریز و درشت با جمع کل 38000 میلیارد تومان اجرا شده و امسال 1170 پروژه عمرانی هم درشت هم ریز با سقف حدود 20000 میلیارد تومان یا 20 همت داریم که نسبت بودجه عمرانی به جاری شهرداری همیشه تو این سالا 30-70 در طول ادوار شهرداری نگه داشته شده و سعی شده که عمده بودجه شهرداری صرف پروژه های عمرانی بشه. سامان های مختلف اصفهان من، اسنو، اسرو، اسپاک، اسپاد، اینا سامان هایی که روز به روز توسعه پیدا میکنه برای غیر حضوری شدن یه صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. کمک میکنه به غیر حضوری شدن فعالیت های و مراجعات مردم به شهرداری و اینکه خب تو این زمینه هم سریع‌تر انجام بشه، هم شفاف و سالم انجام بشه، هم تردد تو شهر سامانه بهتری پیدا بکنه. همونجوری که عرض کردم، من فکر میکنم باید صحبت همون به اتمام برسونم. ما امروز یکی از بزرگترین رخدادهای کشورمون هست، انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری. حتما انشاءالله هممون تلاشمون این خواهد بود که رئیس جمهوری به انتخاب بکنیم که حداقل منویات و اقدامات و تلاش های شهید رئیسی رو دنبال بکنن که ایشون برای همیشه تبدیل به یه الگو و اسوه شد. ما انتظارمون به عنوان مردم اصفهان از دولت آینده در واقع 3 مشکل اصلی که اصفهان باش مواجه هست که همه مردم هم به عنوان اصلی ترین مطالباتشون از دولت ها در دورهای مختلف بوده. یکی جریان پایدار آب زاینده رود هست که تو این دوره الحمدلله یکی دوتا پروژه خوبی که سالها بحثش بود، انتقال آب دریا به اصفهان که صنایع ازش باید بهره مند بشن به درد جریان پایدار نمیخوره، ولی انتقال آب جنوب استان به شهر اصفهان که این میتونه کمک بکنه به جاری شدن آب در زاینده رود، تو دولت شهید رئیسی و همت استانداری محترم کلید خورد، شهرداری هم به نوبه خودش کمک مالی داشت، ولی انتظار این هست که در دولت چهاردهم انشالله این به عنوان یه مطالبه اصلی مردم باشه. مقابله با آلودگی هوا و رفع آلودگی هوا و انتقال صنایع به خارج از مرزهای 50 کیلومتری، همینطور کمک به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، کمک به نوسازی ناوگان تاکسیرانی، کمک به اجرا احداث خط دوم سوم اصفهان و مقابله با فرونش است که خود اینم در واقع راهش جریان آب در زاینده رود هست و انشالله اهتمام و جدیتی که تو این حوزه به عنوان مطالبات اصلی و اساسی مردم اصفهان هست، فارغ از اینکه بالاخره ما در سطح ملی هم همگام با بقیه مردم نیاز داریم که انشالله اقدامات خوبی انجام بدیم. تشکر میکنم و بابت فرصتی که داده شد سپاسگزارم. انشالله که موفق و معید باشیم در انتخاب گزینه اصلح در امروز که روز انتخابات ریاست جمهوری هست، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.